أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزيز، ما در این جلسه که بناس با هم یک مباحثه داشته باشیم در باب مهارت کتابشناسی، بخش منبع شناسی فقه و اصول میخوام وارد بشیم. ببینید، ما در حوزه مشهد یک عنوان درسی داریم در مدرسه نواب به نام مهارت کتابشناسی. هدف از این درسی که گذاشته شده اینه که طلبه با منابع دست اول در هر علمی آشنا بشه. من یک کتابی نوشتم در راستای تدریس این مبحث با عنوان مهارت کتابشناسی. در رشته‌های مختلف آمدیم کتاب‌هایی را که منبع حساب میشه را معرفی کردیم. خب، ما الان رشته فقه هستیم. میخوام در باب فقه کار کنیم. یعنی چه درس خارجمون را میخوام تحقیق کنیم یا میخوام در فقه یک رساله‌ای بنویسیم. مثلا شما ملاحظه بفرمایید، در جلسه قبل از مرحوم آیت الله العظما آقای شیخ محمد باقر آیتی جازاری یاد کردیم. یکی از فتاوی نادرشون اینه، در واقع یعنی خلاف مشهور، که اگر مردی زنش را واگذار کرد و رفت مفقود شد، هیچ خبری از مرد نداریم ما. این زن چند سال صبر کنه بعد به حاکم شرع مراجعه کنه تا حاکم شرع رو طلاق بده؟ الان بین علما و فقهای ما دو قول وجود داره. یک قول میگه آقا باید وقتی به حاکم شرع مراجعه کنه 5 سال حاکم شرع رو فرجه میده، به جوانب مختلف کسانی را و قاصدینی را میفرسته، تحقیق میکنن، وقتی که مأیوس شد و 5 سال گذشت او رو طلاق میده. علامه هلی میگه آقا اگر این زن در خانه خودش صبر کنه و نرفت با حاکم شرع مراجعه کرد، 100 سالم بگذره، بعد از 100 سال بازم باید 5 سال را صبر کنه. اما یک فتوای غیر مشهور داریم و او فتوای صاحب عروه الوثقا مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، متوفای 1337، و فتوای مرحوم فیض کاشانی، ملا محسن فیض کاشانی، متوفای 1091، و از جمله فتوای همین بزرگواری که خدمتتون عرض کردم، مرحوم آیت الله شیخ محمد باقر آیتی جازاری، متوفای 1353. این سه بزرگوار معتقدن که در واقع اگر چنانچه به حاکم شهر مراجعه کرد، 5 سال اگر گذشته باشه، بلافاصله حاکم شهر میتونه او رو طلاق بده، ولو زمانی که مراجعه کرده روز اول در نزد حاکم شهر، ولی 5 سال گذشته. صاحب حدایق هم همین نظریه رو داره، مرحوم شیخ یوسف بهرانی، متوفای 1186، در کتاب الحدایق و ناظره. خب حالا این ما یک رساله ای نوشتیم در این با آقا رسالتون در این موضوع که الان یک زن به حاکم شهر که مراجعه میکنه، حاکم شهر باید چه کار کنه؟ آیا 5 سال او را فرصت بده یا نه همین 5 سالی که گذشته در واقع چی؟ اکتفا کنه. الان زن بعد از 20 سال مراجعه کرد، بشه 25 سال. بعد از 30 سال مراجعه کرد، بشه 35 سال. شما میخوای در این موضوع یک رساله بنویسی، که ما یک رساله نوشتیم، مؤسسه آثار امام خمینی این را مستقل چاپ کرد. چون من این را زمیمه یک کتابی کرده بودم به نام الفاظ نکاح و طلاق. دو تا مسئله که در تحریر الوسیله هست و خیلی لغویه، ماده انکحتو، دو مفعولیه دیگه، دو مفعولیش گاهی بدون واسطه میاد، گاهی با واسطه میاد، گاهی با من میاد، گاهی با لام میاد، گاهی مفعول اوله، گاهی مفعول دوم. صیغه نکاح را چطور در واقع اجرا کنه اون آقای عاقل؟ من این دو تا مسئله تحریر الوسیله را شرح نوشتم، بعد گفتن که آقا الفاظ طلاق را اضافه کن، و یک کتاب تقریبا 500 صفحه‌ای شد. این رساله رو هم زمیمش کردم، ولی این رساله مستقل جاب کردن و در بازار هست در واقع. حکم زنی که شوهرش مفقود شده، حکم مفقود الاثر از نظر طلاق چیه؟ حالا شما میخواید مراجعه کنید و تحقیق کنید، یک رساله فقهی. دوستان عزیز، اول برای تمرین که در کارتون وارد بشید لازم نیست حتما یک موضوعی که آقا مملکت ما الان چی نیاز داره. مملکت هیچ وقت با رساله من و شما پیش نمیره. پس بیاییم ما اول فن را یاد بگیریم، فوت و فن را یاد بگیریم. دو تا مقاله، سه تا مقاله، 10 تا مقاله تکراری بنویسیم تا بعد در واقع و مهارت که پیدا کردیم اون وقت بریم موضوع شناسی کنیم. پایان نامه را که میخوام بنویسیم اون وقت بلد میشیم. من همیشه میگم به رفقا، میگم در پایان نامه نویسی خودت رو فدا نکنه ها. اول یک موضوع ساده تری بردار، پایان نامه تو تمام کن، بعد اگر حوصله داشتی که از بین هر 500 نفر 1000 نفر یک نفر دیگه حوصله داره راه را ادامه بده، بقیه دیگه همه تموم میکنیم کار را، خیال میکنیم دیگه تحقیق تموم شد، نوشتن تموم شد. نه، بعد باز با حوصله، با تدبیر، با مشاوره، با مطالعه یک موضوع مورد نیاز و قشنگی که منم آمادگی پیدا کردم، در این جور چیزها دوستان عزیز سریع به مقصد رسیدن مهم نیست. یک وقتی یک شهید یک وصیت نامه ای داشت که من این را خیلی برای رفقا مخوانم، یک فرازش این بود، میگه پیروزی آن نیست که به زودی به مقصد رسیدی و فتح کردی، پیروزی آن است که هر بار بعد از زمین خوردن بلند بشی. پیروزیه. حالا شما یک فرع فقهی رو از کتاب تحریر الوسیله بردارید، من کار ندارم. حالا ممکنه یک واقعا فرعی باشه که تا الان کار نشده باشه، شما اگر همچی فرعی پیدا کنید نور الان نوره. الان بفرمایید من یک فرعی رو به شما میگم که هیچ کار نشده. الان ما در حاشیه های مملکت اهل سنت داریم، مخصوصا ترکمن ها و شافعیه، اینا گوشت اسب را حلال میدونن، مثل گوسفندی که ما میخوریم اونا گوشت اسب رو میخورن. ولی الان قانون جلو رو میگیره، یعنی الان در ترکمن سرا یا در حواشی مناطق ما اگر چنانچه کسی اسب را ذبح کنه و گوشتش را بفروشه بخوره بده به همون حتی اهل سنت، بهداشت میاد جلوش رو میگیره. خب بفرمایید، الان اگر کسی بیاد یک رساله ای بره بنویسه و حکم حیوانات اهلی را مثل الاغ را، مثل اسب را، مثل استر را بررسی کنه، یک، اولا اینا علی مذاهب خمسه حلالان املا، دو، قانون چی میگه، یعنی حقوق امروز جامعه ایرانی ما چی میگه، بعد آیا قانون در مناطق سنی نشین و تلفیقی لازم الاجراست یا نه. بفرمایید یک رساله اگر شما بنویسید که این قضیه را حل کنید خیلی خوبه. این موضوعی است که تا الان نوشته نشده، کار نشده. همچی موضوعایی ما در واقع زیاد داریم در واقع. یعنی آدم وقتی بگرده در مسائل فقهی که واقعا مسائلی هست که به درد مملکت هم میخوره، او وقت به این نتیجه میرسید در واقع. پس ببینید دوستان عزیز، اول برای تمرین من میگم شما هر مسئله رو، آقا خیلی زیاد کار شده، ولی شما برید یک رساله بردارید در باب طهارت و نجاست خمر بنویسید. الخمر نجس ام طاهر؟ خب مرحوم مولا احمد اردبیلی میگه خمر پاکه، مرحوم حسن ابن ابی عقیل عمانی میگه خمر پاکه، مرحوم فاضل سبزواری فیض کاشانی اینا میگن خمر پاکه، سید محمد موسوی عاملی صاحب مدارک هم میگه ما در نجاستش تردید داریم، تقریبا تمایلی به پاکی داره. حتی مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه در مجلس درس ایشون گفته بود که پاکه ولی فتوا میده به نجاست. خب حالا رسالتون در این که خمر آیا پاکه یا نجسه، مرحوم مولا امین استرابادی رئیس اون تفکر اخباریه متوفای 1234، ایشون اصلا رسالتون فی طهارت الخمر داره، رساله ای تألیف کرد برای شاه تهماس و بهش داد و گفت آقای خمر پاک بفرما نمازتو بخون. الانم الان اطباء و اهل تحقیق و اونایی که در جراحی و غیر زالک و ضد عفونی ها میگن آقا اگر مثلا فرض میکنیم ثابت بشه که خمر پاکه، ما خیلی ازش میتونیم استفاده کنیم. میخوام بگم دوستان عزیز، اول برای اینکه یک کاری را یاد بگیریم لازم نیست ما قدم در یک جایی بگذاریم که نتونیم از آدش بر بیاریم. و مخصوصا آدم به یک شکستی در اوائل که میرسه، این خیلی تو روحیه آدم تأثیر داره. دقت فرمودنه، شما یک مقاله ای را و یک بخشی تحقیقی را شروع کنید که به ثمر برسانید، دومی و سومی برید دنبال یک چیزی بگردید که واقعا الان جامعه ما نیاز داره، که الا ماشاءالله هم هست. دقت فرمودنه، عرض کردم برای رفقا در واقع صبح اون مثال را زدم در باب تلقیح. الان خیلی وقتا کسانی که رحمشون را اجاره میدن و بچه‌ای متولد میشه، نزاع پیدا میشه بین دو تا زن که مادر کدوم یکیه. خب مادر کدوم یکیه واقعا؟ الان این مسئله هست در واقع. خود بحث تشریع رو که ما بررسی کردیم سال گذشته، آیت الله هاشمی شارودی میفرماید تشریع میت مطلقا جایزه، چه مسلمان چه غیر مسلمان، کافر غیر کافر. ولی فتوای مشهور فقها اینه که نه، تشریح مسلمان جایز نیست. یه قولم تفصیل میده، مثل آیت الله ما وحید خراسانی و بزرگان دیگه میگن کافر ذمی هم جایز نیست. ها، تشریح یعنی کالبد شکافی در دانشگاه برای اینکه به شاگردان یاد بدن که مثلا بدن انسان چه اجزایی داره، مرده مسلمان را ببرن و کالبد شکافی کنن. بله، وقت به مسئله بعد از این تشریح همین اهدای عضوه. مرحوم آیت الله خویی مسئله را داره که اصلا کندن عضو از بدن آیا جایزه یا جایز نیست. حالا بعد باز مسئله پیش میاد که حالا گفتید کندن عضو جایزه، آیا خرید و فروشش جایزه یا نه؟ باز خرید و فروشش آیا زرع الاعضا پیدا میشه، ترقیع الاعضا پیدا میشه؟ مسائلی است که میشه خیلی روش کار کرد در واقع. یعنی اول ما یک مقاله تمرینی. خب حالا دوستان عزیز، پس نگاه کنید، شما میتونید دو تا راه را در پیش خودتون بگذارید. یکی اول برید یک مسئله مشکلی را بردارید که خیلی به استراب و بالا و پایین بیافتید و نیاز به منبعهای دقیق و مشاورهای دقیق تر داره. یکی اینکه یک موضوع ساده تری را انتخاب کنید تا حداقل یکی دو تا نوشته را تمرین کنید. وقتی مثل رانندگی میمونه، شما اول رانندگی از مسیرهای خلوت تر آدم میره و میاد تا یاد میگیره، بعد که مهارت پیدا کرد تو اتوبان هم میره مسافرت میکنه، بعد تو جاده های خارج شهر هم میتونه مسافرت کنه. خب حالا شما میخوای یک رساله علمی در یک موضوع فقهی و یک مسئله فقهی و یک فرع بنویسید، که این کار دوستان عزیز الان در دنیا اینطوریه. الان نگاه کنید، تفسیر نویسی دیگه جواب نمیده. شما نوع تفسیری که در این سالهای اخیر نوشته میشه نمیتونه مفسر یک چیز جدیدی رو بیان کنه در ذیل آیه. ولی اگر یک کسی بیاد در بعضی آیات تفسیر بنویسه، یعنی یک آیه رو برداره کار کنه. شما رسائل خوندید؟ او آیه انجاءکم بنبأ فتبینوا را که شیخ انصاری داره کار میکنه در رسائل، شما که برید ببینید کدوم تفسیر به او تحقیق شیخ انصاری کار کرده. برای چی؟ برای که تکنگاری کرده. تکنگاری یعنی شما یک آیه را وردارید. ما سال گذشته بحث آیات الاحکام ما آیه خمس را مطرح کردم. از اول سال تا آخر سال ما فقط آیه خمس را بحث میکردیم. مرحوم شیخ فیاض زنجانی رحمت الله علیه، رسالتون فی آیت الخمس، آقا قریب به 300 صفحه فقط در آیه خمس بحث کرد. بحث میکنه وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ، چرا لله مقدمه. بعد میگه از تقدیم لله ما حکم فقهی در میاریم. این رو میگن تکنگاری، پژوهش، تحقیق، یعنی واقعا به جوانب مختلف در یک موضوع خاصی را. رساله نویسی قدیم در حوزه های ما مرسوم بود، ولی الان متاسفانه رساله نویسی باب نیست، ور افتاده در بابه، باید دوباره باب بشه. الان دیگه موسوعه فقهی 30 جلدی و 40 جلدی جواب نمیده، چون مختصر در ذیل هر مسئله باید وارد بشه. الان 3 کتاب فقهی، 2 کتاب فقهی، 100 تا مسئله را اگر یک فقیه در باب هر کدوم یک رساله بنویسه، مثل کتاب جامع الشتات مرحوم میرزا عایق امی، شما ملاحظه بفرمایید، آقا سوال بکنه که زید با من درباره ملک اختلاف داره، او میگه آقا این ملک مال منه، من میگم مال منه، بعد مرحوم میرزا عایق امی جا مینویسه یک رسالتو قشنگ ادله قول اول ادله قول دوم رو میاره. پس در پژوهش هر چه مسئله را ریستر کنید و به جوانب مسئله بیشتر بپردازید بهتره. این اسمش میذارن تکنگاری، این اسمش میذارن مسئله محوری، این اسمش میذارن پژوهش. تفسیر 10 جلدی پژوهش نیست آقای، تفسیر 20 جلدی دیگه پژوهش نیست، چون نمیرسه مؤلفی کار رو بکنه. ولی یک رساله که در باب یک مسئله هست، این رو میگن پژوهش. خب ما در باب پژوهش فقهی یا هر پژوهشی، شرط اولش اینه که شما به عنوان یک محقق و پژوهشگر باید به منابع مراجعه کنید. ما به چه کتابی میگیم منبع؟ منبع به چه کتابی میگیم؟ آقا منبع به کتابی میگن که دارای 2 تا ویژگی داشته باشه. 1، قدیمی ترین کتاب نسبت به تولید اون موضوع باشه. ممکنه یک کتاب مال زمان حاضر باشه ولی منبع باشه. 1 کتاب ممکنه مال 1000 سال پیش هم باشه ولی منبع نباشه. پس نگاه کنید، باید در واقع یک شرط اول و ویژگی اول یک منبع در تحقیق و پژوهش اینه، یعنی نزدیکترین منبعی که راجع به اون موضوع بحث کرده. مثلا من رفتم بررسی کردم ببینم در باب تشریع چه رساله هایی نوشته شده، چه کتابایی دیدم، اما آقا از قدیمی ترین کسانی که این مسئله را مطرح کردن و رساله نوشتن، نه در حد 1 صفحه و 2 صفحه، نه در حد 1 فتوا، مرحوم آیت الله آقای مؤمن بود رحمت الله علیه، که ایشون یک مقاله بسیار مفصل قریب به 60 صفحه در مجله فقه اهل بیت علیهم السلام به عربی و فارسی نوشتن و بعدم در کتاب کلمات صدیده چاپ شد. این منبعه برای ما، برای چی؟ برای که در عنوان تشریح و مسئله تشریح، دوستان عزیز، واقعا جزء قدیمی ترینه دیگه، یعنی بعد از اون که مسئله مطرح شده ایشون جزء اول هاست که در این زمینه رساله نوشته. آیت الله آقای سید موسی خرازی یک رساله‌ای دارن در باب تشریح، جزء منبع حساب میشه. در تفسیر الان ما میخوام یک آیه رو از نظر بررسی کنیم، کدوم تفسیر میتونیم منبع باشه؟ نگاه کنید، ولو ممکنه مال زمان حاضر باشه ولی حرفش دارای در واقع ارزش و اعتباره. کتاب چی؟ کتاب المیزان. این رو میگیم منبع. اما حالا شما میخوایید مثلا فتاوی شیخ طوسی را، آقا بفرمایید من یک مسئله دیگه از فقه مثال بزنم، استثناء. استثناء اون معناش اینه با صاد، صنعه و سن به باب استفعال میره، میشه استثناء. استثناء در لغت یعنی سفارش ساخت. شما میرید به یک کارخانه یخچال سازی میگید من 1000 یخچال شما میخوام بخرم، من محصولات آهن شما رو در 6 ماه آینده 1 جا خریدم. شما الان دارید معامله میکنید در حالی که هیچ گونه هنوز نه تیراهنی تولید شده، نه یخچالی تولید شده، نه کفش. شیخ طوسی این مسئله رو در الخلاف داره ها، میگه اگر کسی به یک کفاش مراجعه کند، صاحب الاحذیه، حذا یعنی کفش، حذا یعنی او کسی که کفش میسازه، و گفت برای من 20 جفت کفش بساز، آیا این معامله درسته یا درست نیست؟ یه وقت هست هیچی پول نمیده، یه وقت هست بخشی از پول رو میده، یه وقت هست تمام پول رو میده. این 3 تا حالت داره. اگر هیچی پول نده، بعضیا میگن این بیع کالی به کالیه، آقا شما هم یک حرفی رو زدید جوگیر شدید، گفتید آقا من اینطوری تولید میکنم، ما هم جوگیر شدیم، تولید کن، من ازت 20 تا میخرم یا خریدم از تو 20 تا، یا درست یا درست نیست. یک قول وجه دوم اینه که بخشی از پول رو دادیم، آقا بفرما من مثلا فرض میکنیم یک مقداری بیعانه هم به قول بازاریا میگیرید، درست؟ وجه سوم هم اینه که نه تمام را کارخانه میگه آقا تمام پول را نقد بریز، چون ما باید بریم ماده اولیه بخریم، خودمون بریم خرید کنیم، ما پول نداریم، شما تمام پول را میریزید اول به حسابش. این سه تا. خب ببینید، ما برای هر سه الان در فقه مثل و نظیر داریم. در فقه ما دوستان عزیز بعد از شیخ طوسی مسئله دیگه اصلا در فقه مطرح نشده، یعنی در جواهر الکلام که به اون تفصیلی هست وجود نداره، تا اینکه باز فقهای معاصر ما در استفتاءات مطرح کردن نیست که آیا استثناء. ولی اهل سنت آقا چه نوشته هایی در این زمینه دارن؟ آیا این معامله معامله کالی به کالیه؟ آیا معامله مثلا مثل سلفه؟ یا نه معامله دیگریست، اصلا یک اسم دیگری داره. حنفی ها میگن این معامله سلفه، شیخ طوسی هم این معامله را درست میکنه در واقع در خلاف. ببینید، من اگر خواستم فتاوی قدما را به دست بیارم، خب به یک کتاب فقهی معاصر مراجعه کنم، درسته؟ مثلا بگم شیخ طوسی فرموده اینطوری و بعد به یک کتاب فقهی معاصر من بعبدم. نه، من اگر خواسته باشم اقوال قدما را در بیارم، باید به کتابهای قدما مراجعه کنم. اگر قدما خودشون کتابی دارن، به کتابهای شیخ طوسی، به کتابهای شیخ مفید، به کتابهای شیخ صدوق مراجعه کنم. اگر کتابی ندارن، منبع کجاست؟ اولین منابعی که فتاویشون رو نقل کرده. خب ما وقتی ملاحظه میکنیم اولین منابعی که مثلا حسن ابن ابی عقیل عمانی و ابن جنید اسکافی، اینا دو فقیه قدیم شیعه ان، ولی فتاویشون در کتاب ها هست، ولی کتاب از اینا باقی نمونده. خب ما میخوام ببینیم فتوای حسن ابن ابی عقیل عمانی چیه، از کجا به دست بیاریم؟ از همین کتاب معاصرین خوبه؟ حتی از جواهر الکلام خوبه؟ شما به جواهر الکلام اگر آدرس دادید، او آقای داور میتونه به شما بگه چرا از جواهر الکلام آدرس دادید، شما از منبع استفاده نکردید. و او که جواهر الکلام رو سر ماست در فقه. کتاب تحقیقی جواهر الکلام که 43 جلده فتاوی فقها درش ذکر شده، میگیم به عنوان منبع قول قدیمین شما باید به قدیمی ترین منبعی که این فتاوی رو نقل کرده، کجا؟ کتاب المعتبر محقق حلی، متوفای 676، و از همه کاملتر کتاب مختلف الشیعه، علامه حلی متوفای 726، از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات تمام فتاوی این دو بزرگوار را آورده. شما وقت میتونید فتوای قدما را درک کنید که اینا در استثناء چی میگن، در فلان مسئله دیه چی میگن، در مسئله تشریع. ما مسئله تشریع را که داشتیم میشکافتیم، دیدیم در آثار بزرگان ما واژه تشریع نیست. در آثار شیخ طوسی واژه تنکیل بود، یعنی اگر کسی بیاد سر میت را از لجاجت و از دشمنی قطع کنه، دستش را از دشمنی قطع کنه. یا نه، به قول در خود روایت هست که داشت بنده خدا قبر میکن برای میت، میتون پلوش بود، اتفاقا لغزید، این تو حدیث هست، و ای بیل رفت تو شکم مرده افتاد. یعنی چیه حکمش؟ دیه داره؟ دیه نداره؟ عمدیه؟ عمدی نیست یا خطئیه؟ چیه؟ خب نگاه کنید، اگر ما تاریخ یک مسئله را خواسته باشیم بررسی کنیم و منبع شناسایی کنیم، منبع فتاوی قدما را باید از کتابهای قدما، خودشون اگر باشه، اگر خودشون نبود از کتابهای دوره بعد که فتاوی فقها را نقل میکنن، مثل کتاب مختلف الشیعه، مثل کتاب مرحوم شهید اول رحمت الله علیه، غایت المراد فی شرح نکت الارشاد. این کتاب دوستان عزیز از 40 تا فقیه بزرگ شیعه در دوره غیبت صغرا و کبرا مطلب نقل میکنه که مالان کتاباشون در دست ما نیست. و مرحوم شهید اول به لسان القدما معروفه. شما نمیتونید فتوای قدما رو از یک کتاب معاصر نقل کنید. یک آدم مسئله دون و کتاب شناس و پژوهشگر ارزش علمی شما رو، کتاب شما رفت به آقای ارزیاب، او ارزیاب وقتی منابع رو نگاه کنه ردبندی میکنه، میگه نه یک امتیازاتی میاد پایین ها، چون آقا در پژوهش خودش از پژوهش های دست اول استفاده نکرده. پس نگاه کنید، اولین ویژگی یک منبع اینه که نسبت به تولید اون مسئله قدیمی ترین باشه. حالا چه میخواد معاصر باشه، چه میخواد 200 سال پیش باشه، چه میخواد 400 سال پیش باشه، چه میخواد غیر قدیمی تر باشه. در واقع شما مثلا در باب روایات، الان در بحث فقه به روایاتی میخوای مراجعه کنید، خب چی از میزان الحکمه آدرس بدید؟ خوبه؟ نه، کسانی که پژوهش محورن و بالاخره دور شناسن شما را تایید نمی کنن. شما اگر یک حدیثی را آوردید، باید بهترین راه اینه که برید از قدیمی ترین کتاب مثل کافی، بعد از کتاب صدوق را، روایت صدوق را از ملا یحضر، روایت شیخ طوسی را از تهذیب الاحکام، از استبصار آدرس بدید. لذا نگاه کنید دوستان عزیز، شما همین غایت المراد را نگاه کنید، تحقیق استاد رضا مختاری است، ایشون اول از کافی آدرس میده، بعد ملا یحضر، بعد تهذیب الاحکام، بعد استبصار، در آخر میاد وسائل شیعه را اضافه میکنه. شما اگر حدیث را آدرس بدید از وسائل و شیعه، یک قلم عقب افتادید از پژوهش. چون درسته که وسائل یک کتاب روایی ماست و الان در دست ما فقه هاست و نوع کتابان فوری به کتاب وسائل، ولی نوع کتاب ها به خاطر اینکه کارشون را بیفته ای کار را میکنن، اونا و ظرافت های دقت های پژوهش محوری را مراعات نمی کنن. شما که میخوای پژوهش شما نمره بگیره، به جای اینکه کتاب را در واقع از وسائل و شیعه آدرس بدی، برو به کتاب کافی مراجعه کن. خیلی وقتا نسخه کافی با نسخه وسائل و شیعه اصلا گای از زمین تا آسمون فرق میکنه. بله، یعنی از جاهای دیگه هم آدرس داده. بله، منابع دیگه هم آورده. چرا این وسائل و شیعه هم استفاده کنیم، ولی باز منبع اصلیست در واقع همون منابع قدما. آفرین. ولذا در البی امام رحمت الله علیه یک فرمایشی دارن به مناسبت یک حدیث. آقای نگاه کنید، در مکاسب شیخ انصاری یک عبارتی رو میاره، میگه آقا اگر مشتری و بایه با هم اختلاف کنن، بعد میگه که اینجا در واقع مثلا این عبارت را میگه، این تلف شده، قیمت یوم مثلا اتلفته، یا تعبیرش الان یادم. مرحوم شیخ انصاری درست یکی دو صفحه در مکاسب بحث میکنه که کلمه چیه معناش، و هی میگه معناش اینه، با شاید این باشه. مرحوم امام میگه ما تمام نسخه های احادیث رو بررسی کردیم، در هیچ نسخه عبارت شیخ انصاری نیست. شیخ از کجا آمده این مطلب را نوشته، اینقدر بحث کرده، همینطور سر تراشیده؟ خلاصه از کجا؟ شیخ بر حافظش تکیه کرده. بعد در پاورقیش میگه من به فضلا و طلاب توصیه میکنم که به منابع دست اول در حدیث مراجعه کنن و کتابهایی مثل جواهر الکلام و کتاب مکاسب را منبع حدیث قرار ندن. چرا؟ چون این کتابها در واقع بزرگان و مؤلفان این کتابها گاهی بر اساس محفوظات ذهنی خودشون مطلب می نوشتن و حدیث را نقل می کردن، از جمله همین موردی که الان ما درگیرش هستیم. ملاحظه فرمایید، میگه بر فضلاست که به کتاب‌های دست اول حدیث مصادر اولیه مراجعه کنن. بعد یک تأسفیشون می‌خوره، میگه در دوره‌های قدیم خواندن حدیث در حوزه‌های ما مرسوم بود که اساتید احادیث را بر شاگردانشون می‌خواندند، ولی متأسفانه از روزی که اصول در حوزه‌های علمیه ما بسیار غالب شده، حدیث خوانی در حوزه های ما طرد شده. این امام میگه میفرماید در پاورقی البیع، میگه یک زمانی بود که استادان بر شاگردان این حدیث را میخواندن، ولی الان دیگه این عادت برداشته شده. پس ببینید دوستان عزیز، ویژگی اول یک منبع در واقع اینه که از لحاظ زمانی به اون نقلی که ما داریم نقل میکنیم و میخوام ازش مطلب نقل کنیم خیلی زمان نزدیکی باشه، یا اگر خود مؤلف میخوام قولی رو نقل کنیم از کتاب خودش نقل کنیم، اگر میخوام از مؤلفی نقل کنیم که کتابش از بین رفته از مصادری نقل کنیم که نزدیک به اون زمان بوده، اگر مطلبی در دوره های بعدم میخوام نقل کنیم از مستری نقل کنیم که نسبت به اون زمان اول حساب میشه. اینو میگیم مستر. این ویژگی مهمه. مثلا ویژگی دومی که درباره یک منبع دوستان عزیز میتونیم در واقع یعنی باید ما توجه داشته باشیم، خصوصیات هم نوشتاره هم خصوصیات مؤلفه. یعنی یک کتابی که هم خصوصیاتی در خود نوشتار وجود داره هم در مؤلف وجود داره. مثلا فرض میکنیم اگر یک مؤلف میبینیم آثار گوناگونی داره، بعضی آثاراش میبینی از نظر علمی خیلی مهم نیست، اما بعضی آثاراش آثارش فرق میکنه، خب ما او اثری که ممتازه و برجسته هست در واقع مورد توجه قرار بدیم. یا گاهی در انتساب اون اثر به مؤلف اصلا شکه، ما چطور میتونیم از اون مؤلف یک مطلبی رو نقل کنیم از کتابی که در انتسابش به اون مؤلف چی؟ شک داریم در واقع. پس ما باید در کیفیت اون تألیف هم ما توجه داشته باشیم، هم در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما ویژگی تألیف رو در نظر بگیریم، هم ویژگی مؤلف را، هم نسبت بین این تألیف و مؤلف را. حالا شما میخوای یک مطلبی رو نقل کنیم، مثلا اینجا ما گزیده تفسیر نمونه هم هست، تفسیر نمونه هم هست، در بین این دوتا واقعا کدوم یکی میتونه حالا برای یک مطلبی که به عنوان معید بیاریم کدوم یکی من بعد هست؟ خود تفسیر دیگه. شما الان تفسیر المیزان هم هست، ترجمه هم هست، تحریر الوسیله متن عربیش هم هست، ترجمهش هم هست، کدوم یکی واقعا منبعه؟ آره دیگه، اینا چیزیست که خود یک پژوهشگر باید بفهمه. در واقع نباید یک مطلب رو از ترجمه تحریر الوسیله، از ترجمه شرح لمعه، از ترجمه مثلا فهم میکنیم فلان کتاب، یا اگر فلان کتاب هم هست گزیده و خلاصش هم هست، شما باید به او اصلش مراجعه کنید در واقع و اصلش ها به باز ویژگی یعنی در واقع نکته های دیگری که میتونه دخالت داشته باشه انتساب اون تألیف. یک مؤلف 5 تا کتاب داره، درست؟ 5 تا کتاب داره. مثلا علامه حلی ما میخوام یک مطلبی ازش نقل کنیم، خب وقتی که میتونیم از مختلف و شیعه نقل کنیم، وقتی میتونیم از کتاب مثلا فرض میکنیم تذکرت الفقها ها نقل کنیم، وقتی میتونیم از منتهی المطلب نقل کنیم، خب ضرورتی نداره ما مثلا فرض میکنیم این فتوای فقهی رو از نهج الحق نقل کنیم که ایشون اونجا نوشته، چون او یک هدف خاصی نوشته، اونجا نمیخواسته بحث فقهی کنه، اونجا فقط میخواسته یک فتوای شیعه را گذرا تذکر بده، چه بسا او اصلا اونجا نظر علامه به فتوای خودش هم نبوده، نمیخواسته مسئله را عمیق تذکر بده، اما در منتهی المطلب عمیق وارد میشه. یا مثلا فرض میکنیم ممکنه نکته ضعف از این جهت وجود داشته باشه که اصلا انتساب اون کتاب به مؤلف ما شک داشته باشیم، خب بعضی کتاب ها واقعا در انتسابش به مؤلف معروف و مشهور هم هست، ولی وقتی میری تو کنه قضیه میری میبینی در انتساب این مطلب به مؤلف واقعا شکه، ما نمیدونیم این رو در واقع به مؤلف نسبت بدیم، چون اولین اشکالی که خواننده میکنه اینه، میگه آقا شما یک مطلب علمی را آمدید اینجا اثبات کردید، ولی در واقع چی؟ این مطلب شما ثابت نیست. چرا؟ چون در انتساب این کتاب مثلا به مؤلف ما شک داریم. مثلا فرض میکنیم از باب مثال، حالا شما یک نظریه رو میخوای به شیخ مفید نسبت بدید، فرضاً آمدید گفتید در اختصاص هست، خب طرف می اول مناقشه میکنه، میگه آقا در انتساب اختصاص به شیخ مفید اصلا ما شک داریم، باید بری از الارشاد آدرس بدی، چون دیگه کسی در انتساب الارشاد به شیخ مفید شکی نداره. ملاحظه فرمودید؟ یا مثلا شما به سید مرتضی میخوای یک مطلبی و یک فتوای نسبت بدی، خب الان اون حدیث رساله نعمانی در انتسابش به سید مرتضی شکه. شما نمیتونید یک نظریه سید مرتضی رو از اون کتاب، از اون رساله اثبات کنی. باید بگیر رساله سید مرتضی مثلا ناصریات الانتصار، که هر کتابی شما مراجعه کنید ببینید در واقع به شی سید مرتضی نسبت داده. پس ببینید دوستان عزیز، ویژگی اولی که یک منبع داره اینه که نسبت به اون نظریه و آرا و نظریات واقعا جنبه مراجعه بهش داشته باشیم، یعنی حرف اول را در اون زمینه زده باشد، چه به لحاظ قدمت زمانی، چه به لحاظ زمان، چه به لحاظ تحقیق و تتبع مطلب. و از طرف دیگر باز یک سری ویژگی ها و خصوصیاتی هم هست که به کتاب و مؤلف برمیگرده. ما در بحث یک تفسیر که مثلا میخوام آدرس بدیم، یا در فقه بفرمایید، الان از کتاب های فقهی مثلا در بحث بی میخوام آقا من مثلا آدرس بدیم، آیا مکاسب شیخ انصاری را آدرس بدیم به خوبه؟ البیع امام را آدرس بدیم؟ مصباح الفقهایی آیت الله خویی را آدرس بدیم؟ یا نه بریم بدیم یک مثلا کتابی در باب بی یک آقای مثلا استادی مثل بنده نوشته، کدوم یکی؟ معلومه دیگه، شهرت مؤلف، جایگاه کتاب، زمان کتاب، ارزش علمی کتاب، اینا باعث میشه که در واقع اون کتاب رشد کنه. ما یک مطلبی رو که آدرس دادیم از البیع امام آدرس دادم، از مصباح الفقهایی آیت الله خویی آدرس دادم، از کتاب مثلا فرض میکنیم که البیع شیخ انصاری آدرس دادم، اینا جنبه منبع پیدا میکنه. ببینید موسوعه آیت الله العظمى آقای خویی در فقه که مجموعه مثلا 30-40 جلد در فقه هست، این الان برای خیلی از علمای معاصر ما یک منبع حساب میشه. برای چی؟ برای که ایشون این کتاب یک ویژگی هایی داره که خودش رو در سطح منبع مطرح کرده، یعنی ایشون به نوع نظریات اشاره کرده، به نوع احادیث اشاره کرده، اقوال و نظریات رو تحلیل کرده. در واقع به تعبیر یکی از بزرگان می‌فرمود آقا مرحوم آیت الله العظمى آقای خویی در این موسوعه‌ای که داره در واقع مثل التنقیح، مثل مستند الشیعه و تمام این آثارشون، در واقع آمده حاصل تحقیقات فقهای شیعه بعد از صاحب جواهر را یک جا جمع آوری کرده، ولذا این کتاب جنبه منبع پیدا کرده. المیزان مال دوره معاصره، 50 سال پیش که بیشتر نیست، ولی منبعه. چرا؟ چون واقعا علامه طباطبایی تمام کتابهای تفسیر عصر خودش رو بررسی کرده و اون چکیده مطالب اونها را با نظریات خاصی که خودش داره در این کتاب چی؟ منعکس کرده دیگه. این جنبه منبعیت پیدا میکنه، یعنی خودش رو از سطح یک کتاب عمومی که عمومی باشه میکشونه به سطح یک کتاب تخصصی. از این که برای عموم مردم نوشته بشه، فرق تفسیر نمونه با تفسیر المیزان همینه دیگه. تفسیر نمونه برای عموم مردم نوشته شده، ولی تفسیر المیزان برای خصیصین نوشته شده، برای اساتید نوشته شده، برای اهل فضل و پژوهشگرها نوشته شده. کتاب جواهر الکلام شما ملاحظه بفرمایید، یک کتاب فقهی است که مرحوم شیخ محمد حسن نجفی رحمت الله علیه در مدت حدود 30-40 سال نوشت. در به رفقا گفتم در ذیل جلد 43 می نویسه در شب لیلة القدر من این کتاب را تمام کردم. و اونقدر اخلاص این مرد که مرحوم علامه سید حسن صدر در یکی از نوشته هاش که درباره جواهر هست می نویسه، من همیشه در این فکر بودم که چرا جواهر الکلام اینقدر رشد کرد، اینقدر گل کرد. الان از جواهر الکلام شاید 5-6 چاپ وجود داشته باشه، یک دوره کامل فقهی 43 جلد. ولی بقیه کتاب ها، ما دوره های فقه کامل هم داریم ها، ولی شاید هنوز تا الان چاپ هم نشده، داریم ها. میگه من در این تفکر بودم تا اینکه یکی از شاگردان صاحب جواهر را دیدم و ایشون برای من یک نکته نقل کرد که اونجا پی بردم چرا این کتابی قد جا افتاده. و اون نکته اون اخلاص صاحب جواهر بود. دیشب یک حدیثی رو برای رفقا سر نماز خوندم ها. اجل ما یسعد الى السماء الاخلاص و اجل ما ينزل من السماء التوفیق. این در کلمات قصار امیرالمومنین در آخر جلد 20 شرح ابن ابی الحدیده، جای دیگه هم نیست، تنها منبعی که نقل کرده اینجای. بهترین چیز و نفیسترین چیزی که با آسمان میره اخلاصه و نفیسترین چیزی که باز نازل میشه توفیقه. میگه شاگرد صاحب جواهر این مطلب را نقل کرد که مرا صاحب جواهر فرستاده بود برای تبلیغ به کاظمین و سامرا، اونجا به بغداد و کاظمین. کاظمین پلو بغداده یا سامرا پلو بغداده؟ کاظمین؟ خیلی خوب، به کاظمین. میگه ما را فرستاده بود به اونجا، بعد رفتم در واقع اونجا که تبلیغ میکردم خبر شدم که جواهر الکلام مجلداتش نسخه برداری میشه. قدیم دوستان عزیز نساخهایی بوده که از کتابها نسخه برداری میکردن. مثلا شما میرفتید بهش پول میدادید، میگفتید یک نسخه قرآن برای ما بنویس، یک نسخه نهج البلاغه برای من بنویس. در بصره و بغداد بازاری بوده به نام بازار وراقین که اینا صحافی میکردن، نسخه برداری میکردن، کتاب فروشی داشتن. نجاشی در ترجمه محمد ابن مسعود عیاشی سمرقندی می نویسه و کان بیته فی سمرقند مرتعا للشیعه، خانه او در سمرقند چراگاه دانشمندان شیعه بود. فکان فی بیته، در خانه و منزل او که منزل بزرگی بود که ارث پدریش بهش رسیده بود، در یک خانه نسخه برداری می شود، در یک خانه صحافی میشد، در یک خانه تعلیم و تعلم بود، در یک خانه مقابله بود، در یک خانه تمام دانشکده گوناگون، دانشکده های گوناگونی داشت. نگاه کنید نسخه برداری. میگه من آمدم از کاظمین و به شیخ حسن نجفی گفتم آقا شما نسخه های جواهر الکلام شما در کاظمین و بغداد خرید و فروش میشه و شما به من یک نسخه نمیدید، یا پول بدید که من یک نسخه بخرم یا به من بدید. گفت مگر کتاب ما نسخه برداری میشه؟ ما که خبر ندارم همچی چیزی. من این کتاب رو نوشتم که خودم وقتی به مزارات برم، قدیم به مراقد ائمه علیهم السلام عرب ها میگفتن مزارات، چون وجهش همین بوده که بیرون شهرها همیشه بوده. الان شما تاریخ قم هم بخونید، مرقد حضرت معصوم علیه السلام بیرون شهر بود، یعنی اشعریین بنو الاشاعره که اول آمدن در فاصله دور اینا مشغول کشاورزی و زندگی شدن، مرقد حضرت فاطمه علیها السلام با فاصله دوری بود. مرقد امیرالمومنین از نجف جدا بود، بعد به کم کم به مرقد رسید. در واقع همه جا اینطوری بوده. من وقتی به مزارات بروم، اونجا اگر مردم از من سوالی میکردن، مثلا ازش نگاه کنم و جوابش در بیارم. من اصلا این رو برای نوشتن ننوشته بودم که نسخه برداری بشه. میگه اونجا بود که من پی بردم که این استاد بزرگ چه اخلاصی داشته. واقعا چه اخلاصی داشته. پسرش عبدالحمید فوت کرد در واقع. خب بعد یک وقتی تو ذهنش آمد در یک راهی میرفت که این عبدالحمید که فوت کرد زندگی ما فلش شد دیگه، چون او ما را اداره میکرد، ما را راه میبرد. بعد فسمع ندا، یک ندایی از آسمان شنید که بهش آمد این صدا که فرمود، در واقع به صاحب جواهر گفته شد که لک الله لا تتفکر، فقط برای توست خدا. فکر نکن. میگه هر چی به پشت سرم نگاه کردم کسی رو ندید. و فوت کرد فرزندش، در کنار جنازه فرزندش مقداری قرآن خون. بعد گفت شب دیگه مردم که مثلا ناراحت میشن درشون صدا بزنم اینا را. همینطور مترصد بود، گفت چه کار کنم؟ گفت بهترین کار اینه که برم بازم جواهر فقه بیارم بنویسم ها. و در کنار جنازه فرزندش فقه مشغول بود بنویسم تا صبح شد. مردم را خبر کردن آمدن جنازه را جمع صاحب جواهر. حالا شما ملاحظه بفرمید جواهر الکلام پژوهش کو برید. شما یک مسئله جواهر الکلام را به مصادری کهشون میگه مراجعه کنید، فقط خواهشم. اگر حوصله کردید آقایون که به مصادری که ایشون مراجعه کرده شما مراجعه کردید و بعد همون مسئله را بازنویسی کردید، واقعا ما یک قدم از پژوهش را انجام دادیم. مرحوم شیخ اعظم انصاری در رساله مواسعه و مواقعه رساله مواسعه و مزایقه درباره اینکه وقت نمازی که از انسان قضا شد آیا زیغه یا وسعت داره. خب دو نظری هست بین فقها. الان یک عده میگن مواسعه هست، یعنی چه؟ یعنی اگر نماز صبح شما قضا شد ظهر لازم نیست اول او را بخوانید بعد نماز ظهر را بخوانید، میتونید اول نماز ظهرتون رو بخونید بعد سر فرصت اون نماز صبح رو بخونید، اینو میگن مواسعه. اما بعضی هم به مزایقه قائلن، مثل مرحوم علی ابن طاووس حلی و خیلی از بزرگان ما، اینا معتقدن تا نماز قضا را نخونید نباید وارد نماز واجب دیگری بشید، مثل روزه مستحبیه که شما تا روزه مستحبیتون یعنی روزه قضاتون رو نگیرید حق ندارید وارد روزه مستحبی بشید. شیخ انصاری یک رسالتون فی المواسعه و المزایقه نوشته که در آخر مکاسب قدیم، قدیم که بود در واقع چی؟ چاپ میشد. او چاپای طبع حجری رساله هست. در این موسوعه مرحوم شیخ انصاری اگر در کتابخانه موجوده که حتما موجوده، جلد 28 رسائل رسالتون، آقا من کتابایی که شیخ انصاری مراجعه کرده اونجا رو شمارش کردم 56 کتاب بود. نو وقت کامپیوتری بوده، توجه کردی؟ شما کتاب مفتاح الکرامه مرحوم سید محمد جواد موسوی عاملی را ملاحظه فرمودا. این در مفتاح الکرامه یک موسوعه است که در واقع مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا متوفای 1228 به شاگردش دستور داد که در ذیل هر فتوا و هر مسئله فقهی سیر تطورش رو بیان کن. مثلا بگو اولین کسی که این فتوا را داده کی بوده، دومی کی بوده، بعد چی شده، متقدمان در زمان ائمه، اهل اصحاب ائمه چگونه فتوا دادن، بعد متقدمان دوره غیبت صغرا، بعد دوره غیبت کبرا، بعد باز مثلا متأخران، متأخر المتأخران، 200 ساله مثلا 400 ساله اخیر، قریب العصرهای ما به قول شیخ انصاری، نه معاصرین ما. اینا رو هی بیا بررسی کن. ایشون این کتاب رو نوشته، شاید از حدود 60-70 منبع استفاده میکنه که با بسیاری از منابع الان در دست ما نیست. آقا در سه جای این کتاب و آخرش وقتی تموم میکنه میگه من اینها را می نویسم در حالی که یا الان در میدان جنگم، چون همون زمانی بوده که وهابیت به عراق و کربلا و نجف حمله کردن، و یا الان آمدم در نجف در حالی که تیر رد و بدل میشه و سربازان در بیرون شهر مثلا در حصار اونجا دارن دفاع میکنن از شهر، من اینا را در این حالت می نویسم. سه جا من هر سه جا را نوشتم، عبارت ها را ترجمه هم کردم، در یکی از کتابام آوردم، فکر میکنم در کتاب مکتبهای فقهی باشه، اونجا به مناسبت زندگی نامه مرحوم سید محمد موسوی عاملی را که نوشتم و مفتاح الکرامه را توضیح میدم گفتم این در سه جا. نگاه کنید با این زحمت حالا به چه کتابایی مراجعه میکنه. این کتاب را مرحوم آیت الله از ما آقای بروجردی دستور داد در مصر چاپ کرد، دارو تقریب 8 مجلدش را، یک جلدم در شام چاپ شد، جلد آخرم بعد در ایران چاپ شد، 10 مجلده که اخیراً جامعه مدرسین به چاپ جدید 28 مجلد قطور چاپ کرده. یعنی البته من الان به شما نمیگم که کار سید محمد موسوی عاملی در مفتاح الکرامه را بعد برید ملاحظه کنید، او پژوهشه، نه، این در واقع سیر تطور یک مسئله هست، یک بخشی از پژوهشه. پژوهش جواهر الکلام آقایم، مرحوم شیخ محمد حسن نجفی او پژوهش واقعا انجام داده و کار را به نهایت رسونده، میبینی از منابع گوناگون اینا را تحلیل میکنه. شما وقتی که میخوای به یک پژوهش انجام بدید، هنر اولتون اینه که از چه منابعی استفاده کنید، از یک منابعی استفاده کنید که خودتون از اتاق آمدید بیرون مچاله کنید بندازید بیرون؟ بله؟ قدیم که به زرچوبه فروشی کاغذ رو میدادن که استفاده کنه در واقع. حالا یا خودتون فوری مثلا پاکش کنید از لپتاپتون، یا نه یک پژوهشی انجام دادید که خودتون میتونید بهش افتخار کنید. هر جا رفتید از شما سوال کردن که آقا تحقیقی دارید، رساله‌ای دارید، نوشته‌ای دارید؟ میگم بله، منم رساله‌ای دارم. شما بچه‌های شما زندگی نامه‌های شما را بررسی خواهند کرد. از این فرصت استفاده کنید، نوشته‌های خودتون را با قاعده، با قانون، حساب شده نگاه کنید. اینو میتونه در واقع یک تحقیق باشه. مگر بزرگان چه کار کردن؟ بزرگانی که 100 تا کتاب نوشتن، 200 تا کتاب نوشتن مثل ما بودن دیگه. اول از امور جزئی سطح پایین و ساده شروع کردن، ولی اینا رو حفظ میکردن. روز قبلم اشاره کردم، گفتم هر ورقی که یک طلبه شیعه بنویسه در حصر حاضر به فرهنگ شیعه کمک کرده، و هر دانشمند شیعه که آثار علمی خودش رو از بین ببره به فرهنگ شیعه خیانت کرده. توجه کردی؟ چون الان دوستان عزیز ملاک و اعتبار ملت‌ها، نهله‌ها، روش‌ها، مذهب‌ها با فرهنگه. شما آقا بزرگ تهرانی چرا کتاب الذریعه را نوشت؟ برای که یک دانشمند مصری لبنانی داریم به نام عرص تاریخ و آداب آداب لغت العربیه، جورجی زیدان. این اصالتا اهل لبنانه، مسیحی هم هست، ولی رفت به مصر. در مصر یک مجله‌ای را منتشر کرد به نام الهلال و یک کتابی نوشت به نام تاریخ و آداب لغت العربیه. در اونجا وقتی به شیعه میرسه میگه شیعه فرهنگی ندارد، ولذا ما درباره او بحثی نمی کنیم، رد میشه. یک خط میگه شیعه که فرهنگی نداره، من آداب و لغت العربیه رو دارم معرفی میکنم. مذاهب حنبلی دارن، مالکیه دارن، شافعیه دارن، حنفیه دارن، معتزله دارن، ماتوریدیه دارن، زیدیه دارن، ولی اما شیعه الاماميه فليس لهم ثقافه، اینا که فرهنگی ندارن، رد میشه. بعد داستانش رو در کتاب ادبیات و تعهد در اسلام، تألیف استاد محمد رضا حکیمی، میگه سه عالم بزرگ شیعه در نجف با هم متحد شدن و گفتن ما جوابی آقای مسیحی را باید بدیم در واقع که شیعه هیچ فرهنگی نداره. مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسین کاشف الغطا، متوفای 1372، کتابی نوشت به نام اصل الشیعه و اصولها و فرهنگ شیعه را از نظر اعتقادی معرفی کرد. مرحوم علامه آقا بزرگ تهرانی رفت تو کتابخانه ها، خزید و گرد و خاک خورد و کتاب الذریعه الى تصانیف شیعه را در 28 مجلد نوشت و کتاب های شیعه را معرفی کرد. و مرحوم علامه سید حسن صدر، متوفای 1353، کتاب تأسیس و شیعه علوم الاسلام را نوشت. گفت آقا خیلی از علوم اسلامی اصلا مؤسسش بزرگان شیعه هستن. تمام علوم را شما بررسی کنید اصلش به بزرگان شیعه میرسه. پس چرا جورجی زیدان میگه شیعه فرهنگی نداره؟ دوستان عزیز خودتون را دست کم نگیرید. کسی که خودش رو دست کم بگیرد از چشم خودش هم میفته، از چشم خانواده هم میفته، از چشم جامعه هم میفته. ولی وقتی که خودش ترا ارزش قائل شدی، ولم تشرون انفسکم به ثمن بخس، خواستن توانستن است. آدم میتونه مقاله بنویسه، بهترین مقاله، پژوهش کنه، بهترین پژوهش، من نمیگم بهترین ایدئال ها، در حد خودش در واقع درست شد و موفقیت آمیز باشه ها. یک وقتی دوستان مدرسه سلیمانیه گفتن ما به سوریه که رفته بودیم اتفاقا دیداری با رئیس دانشگاه دمشق داشتیم، بعد رئیس دانشگاه تا آمد ما همه نشسته بودیم در مثلا مثل حضرات که الان نشستن مقابل من، سوال کرد که کدوم چه تألیفاتی دارید؟ آقا خودشون رو معرفی کنن، خود معرفی کنید، تعرفون انفسکم و مثلا تقولون ماذا تعلفون، ماذا علفتم، چه چیزی تألیف کردید؟ میگه همه موندیم و به هم دیگر نگاه میکردیم که چی بگیم در مقابلی؟ خب این که الان سلیمانیه حالیش نمیشه، سلیمان خان حالیش نمیشه، ما چی توضیح بدیم از یک مدرسه؟ مثلا شما بیاین توضیح بدید که آقا مدرسه مثلا آیت الله صدیقی، خب ما یادمون نمیاد دیگه، ما که ندیدیم در واقع، درست؟ خیال میکردیم در گوشه یک مثلا کلاته یک منزلی را گرفتن اجاره کردن، الله مثلا فرض میکنیم 10 تا طلبه هم اونجا هستن در واقع. گفت بهترین چیزی که میتونه معرف شما باشه تألیفات شما. فوری میگه یکی از رفقا جلوش گرفت و گفت آقا بله بله من یک مقاله نمیدونم نوشتم در فلان مجله، یک مقاله هم نوشتم در مولان مجله. خب اون مقاله چی بود؟ اون مقاله در مجله داخلی یک مدرسه بود. دقت کردید؟ اینطوری. پس بنابراین دوستان عزیز قلم و کاغذتون رو هیچ وقت از خودتون جدا نکنید. دیشب برای رفقا حدیثی رو خوندم ها، گفتم امام صادق علیه السلام فرمودن اون کسانی که قبل آمدن خدا اونا رو رحمت کنه، اینا واقعا چه آدمای به روزی بودن. بعد اینا دوم یا گروه دوم گفتن آقا مگر اونا چیکار کردن؟ حضرت فرمودیش که اونا وقتی که آمدن قلم و کاغذ امراشون بود، قلم و کاغذ. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین.